میکنه مرتب. پیش از اون روزنامه نگار بوده، داستانم مینوشته، گزارش مینوشته، آدم آزادی خواهی بوده، مقاله های علیه پلیس مینوشته، علیه پلیس اتریش در واقع و یا حکومت اتریش مجار مینوشته. به خاطر همین فرار میکنه و مجبور میشه بره در ارتش تا مسئول باقی بمونه. اینا ماجراهایی بوده برای این آدمهایی که ماجراجو بودن، در واقع یک ماجراجوست. و طی اون سه سال پرکارش، یعنی از 1920 که همین مجموعه ماجراهای من در ارتش سرخ رو نوشته و تا 23 چند کار بزرگ انجام میده. البته یک رمان بسیار معروفی داره که در ایران هم ترجمه شده، شاهکار ادبی اوست، به نام شوایک، شوایک یا سرباز ساده دل، که در ایران هم ترجمه شده، دو بار سه بار هم ترجمه شده. البته بار اول بخشای از یک رمان چند جلدی است، چهار جلده، که تمام ماجراهای زندگیش هست رو آورده در قالب یک شخصیت به نام شوک درست کرده که در جنگ هم شرکت میکنه، اون جنگ جهانی اول بوده. اینو از سالهای، این کتاب رو از سالهای 1918 شروع کرده به نوشتن و تقریبا ناتمام هم باقی میمونه. در نظر داشته جلد دیگری هم بنویسه که ناتمام باقی مونده. اما در
سرباز خوب پس اسمش شوک بوده در واقع دیگه، درست؟ سرباز خوب شوک، اینطوری خونده میشه رومان؟
سرباز خوب شوک معروف است، یه ازش اقتباس های سینمایی شده، حتی برشت یک نمایشنامه داره به نام سرباز خوب شوک در جنگ جهانی دوم، جا به جا کرده برده در جنگ جهانی دوم، از اون مایه گرفته.
اصلا تو دنیا به همین اثر میشن اصلا برو به نظرم.
بله بله، ولی خب در در ایران هم خب ترجمه شده. بله. سه بار هم ترجمه شده، آخرین بار الان یاد ندارم که مترجم رو نام ببرم و بایدم کارش رو حتما ستایش کرد، تقریبا سه جلد اول رو کامل ترجمه کرده، چون پیش از اون بخشهایی ترجمه شده بود. نخستین بار حسن قائمیان ترجمه میکنه، خیلی سال پیش، سال 1331 گمانم، و بعد با عنوان مستر
آخریش آمال آقای محجوبی بود اگر اشتباه نکنم، ترجمه
محجوبی مستر. بله. سرکار سوتوان، آفرین،
درود بر شما،
آفرین. بله بله، که سال 51 چاپ شد.
بله.
و آخرین بار آقای
منوچهر محجوبی،
منوچهر محجوبی. بعد از اونم سال 84 در واقع آقای کمال ظاهری الان پیدا کردم، اینجا خودم زیرنویس کردم. بله. در مقدمه‌ای که آوردم و معرفی کردم در این کتاب عاشق رو. بعد بخش دوم کتاب 10 داستان کوتاه طنز سیاه است که ما بین سالهای 1920 تا 1923 هاشک نوشته، که من در این کنار ماجراهای من در ارتش سرخ آوردم. اما عنوان کتاب رو چون در نسخه‌ای که داشتم ازش ترجمه کردم، از فرانسه البته ترجمه کردم، نام کتاب رو هم همچنان گذاشته بودن ماجراهای من در ارتش سرخ. تعداد کارهای هاشک خیلی زیاد بوده در دوران عمر خودش، تعداد شاید انگشت شماریش به چاپ میرسه، غیر از همان کتاب سرباز خوب شوایک که در چند جلد بوده. مجموعه داستانهاش بوده، مجموعه اشعارش بوده، رمان دیگری داشته، راهنماهایی داشته با عنوان راهنماهای خارجی ها برای گشت و گذار در مثلا کشور چک. و این به صورت طنز هم. بله. همه کارهاش
فکر میکنم که بیشتر طنز موقعیت دیگه، با توجه اینکه بستر فاجعه داره رخ میده دیگه.
آفرین آفرین آفرین، طنز موقعیته که الان اگر فرصت باشه من یک بخشیش رو،
آره با اشتیاق اصلا دوست داریم بشنویم ترجمه شما با ترجمه خودتون.
خواهش میکنم. به هر صورت اگر سوالی هست در مورد
من سراپا گوشم که بشنوم استاد.
بسیار خب، من یک بخش نخست یکی از داستانهاش رو میخوانم به نام شهروند خوب.
بله.
یکی از ویژگی های نوع بشر این است که هرگز آنچرا که پیدا میکند به صاحب اصلی آن بر نمی گرداند. آدمی حساس می شود، به چیزی که پیدا می کند دل می بندد. دل بستگی انسان به چیزی که پیدا می کند چنان است که نمی تواند از آن دل بکند. از سوی دیگر یکی از ویژگی های نوع انسان گم کردن اشیاء است. اگر چنین نبود نخستین جمله از این نقل که در بالا آمده از اساس بی‌معنا جلوه می کرد. در گذشته پیش از پدید آمدن روزنامه و نشریه ها، در دورانی که انسان در شرایط نیمه حیوانی زندگی می کرد، آدمیان بیشتر از حالا چیز گم می کردند و مرتب هم گم می کردند. آدم دوران نوسنگی تبر سنگی خود را در جایی رها می کرد و خیلی از خرت و پرتهای سنگیش را، و بعد مسلم است آن را گم می کرد. به خاطر همین است که امروزه موزه ها و حتی مجموعه های خصوصی تا خرخره پر شده از این نوع وسایل. با پیشرفت تمدن مناسبات میان شهروندی که چیزی را گم می کرد و جامعه قاعده بندی و قانونمند شد. نخستین اعلام رسمی در این باره چنین بود: از این پس بازگرداندن اموال و اشیای یافت شده در مکانهای عمومی و خصوصی و بهره برداری از آنها جرم محسوب می شود. برای ملایمت بخشیدن به این متن کمی بعد الحاقیه ای با آن افزوده شد که در آن برای کسی که شیء گم شده ای را پیدا می کند و آن را باز می گرداند بلا فاصله جایزه ای در خور در نظر گرفته شده است. این چنین بود که درستکاری در مورد اشیای پیدا شده و به مراجع قانونی مسترد گشته به میزان 10% قیمت کارشناسی شده آنها پاداش داده می شد. شخصاً برای من پیش از جنگ اتفاقی افتاد که ثابت می کند مقامات زیرب شاید نادانسته قانون پاداش اشخاص درستکار آنچنان که در نصف ذریع قانون آمده را رعایت نمی کند. شبی پرس زنان در خیابانهای پراگ در جوی آب کنار خیابان یک سکه کوچک 10 هالورویی پیدا کردم. این هالورود کمترین به اصطلاح مثل قران ما مثلا 10 قران بیشتر نیست، حالا کمتر حتی. پیدا کردم بی درنگ به کلانتری پلیس رفتم و در آنجا به طور رسمی آن سکه را تمام و کمال به سرکلانتر سرکشیک تحویل دادم و در مقابل درخواست کردم که نام من در تمام روزنامه های پراگ با عنوان شخصی درستکار آورده شود و یک هالورو جایزه به من پرداخت کرد. سرکلانتر با صدای خشن و قوی اعلام کرد و قسم خورد که مرا به خوبی می شناسد و پس از این خیلی ساده گفت بندازیدش تو باز تاشکا. فردا صبح مرا به طبقه اول پیش آقایی بردن که صورت مجلسی تهیه می کرد. پس از سوال و جواب مفصل حکم بر حسب قوانین جاری صادر شد. من به پرداخت 5 کرون جریمه محکوم شدم، یعنی 5 کرونه تقریبا 50 برابر اون چیزی بود که اون میخواست.
بله، به عنوان جایزه
بعد میخواست، یا 5 برابر اون چیزی بود که پیدا کرده بود. یه چیز بیمقداری رو پیدا کرده بود.
بله، بسیار خوب. خیلی لحن داشت ترجمه‌تون.
تمام میشه چون نتیجه باید داشته.
بفرمایید استاد، بفرمایید. بله
بله، محکوم شدم. البته در صورت استنکاف از پرداخت جریمه باید به مدت 48 ساعت در بازداشتگاه و زندان به سر می بردم. احساس کردم که باید دومین گزینه را بپذیرم و این چنین 2 روز به خرج شاهزاده پادشاه چک آسوده بخورم و بخوابم. وقتی از زندان مرخص شدم با خودم عهد کردم که هرگز هیچ چیزی را که پیدا می کنم به صاحبش باز نگردانم. افسوس پس از آن هرگز چیزی را پیدا نکردم، گرچه خیلی هم دنبالش گشتم. خیلی. تمام.
و یعنی دنبالش گشته که یه چیزی پیدا کنه
جالب کنه بلکه دیگه پس نبره.
چقدر لحن داشت آقای مؤدبیان.
بله
میگم چقدر لحن داشت ترجمتون و این خیلی خوبه. یاد شخصیت کالفیلد افتادم توی ناتور دشت با فکر کنم ترجمه آقای قاضی بود که یه لحن خیلی عجیب نوجوانانه‌ای داشت اون ترجمه که ما اون شخصیت رو قشنگ حس می‌کردیم. اینجا هم همینطور، یعنی اون حالت میگن استفهام انکاری، یعنی طرف میدونه ولی میخواد یه حالت تنازانه‌ای به نوع ذهنیتش و جهان بینیش بده.
من همه این داستان‌ها رو بر حسب اینکه راویش کیه سعی کردم لحن پیدا بکنم.
کاملا روشن بود.
داستانی هستش که یک نوجوانی داره راجب مسائل خانوادگی صحبت میکنه، کاملا لحن یک پسر بچه رو پیدا کرد.
خیلی پروازه بود. درود بر شما. خیلی متشکرم.
حالا باید
درود بر شما
رو بخونید بیشتر ما.
با اشتیاق حتما. من که خیلی برانگیخته شدم برای اینکه برم کتاب رو زودتر ببینمش و حالا دوباره هم باهاتون گفتگو کنیم بر سر ترجمه. استاد خیلی متشکرم که با من گفتگو کردید. براتون روزی سرسلامتی.
من در خدمتتون هستم.
بله حتما.
شما
در آینه رو نمایی از کتاب.
بله ساعت 5
بله ساعت 5
و 30 دقیقه در
شهر کتاب مرکزی.
شهر کتاب مرکزی خیابان شریعت.
درود بر شما، امیدوارم که برنامه خیلی خوب پیش روتون باشه استاد.
خیلی ممنون آقای محمد.
خدا نگهدار شما باشه.
من از شما خداحافظی می‌کنم، از همچنین از شنوندگان عزیز شما.
لطف شما است. خدا نگهدار.
خدا
این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. انتشار کتاب مثل یک فرمانده لشکر. این کتاب با نام مثل یک فرمانده لشکر به قلم آقای دکتر علی علویان در 292 صفحه توسط نشر سوره مه به تازگی روانه بازار نشر شده. این کتاب به روایت زندگی سردار شهید حاج مهدی طیاری فرمانده گردان 419 لشکر سالار را می‌پردازه. الان قرار هست که گفتگو کنیم با آقای دکتر علی علویان مؤلف این کتاب تا بیشتر در مورد درمایه کتاب بدانیم. درود بر شما آقای دکتر علویان، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای محمدی عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و خصوصا برنامه خوب ققنوس.
متشکرم از شما. در مورد کتاب مثل یک فرمانده لشکر برامون توضیح بدید، روایت رو چگونه نوشتید، از چه روشی استفاده کردید، کمی در مورد به سامان شدن کتاب برامون حرف میزنید؟
کتاب مثل یک فرمانده لشکر مربوط به خاطرات زندگی و رشادت‌های سردار شهید حاج مهدی طیاری است. همونطور که حضرت علی فرمودید فرمانده گردان 419 لشکر همیشه پیروز 41 سارالله است. من این کتاب رو در واقع در 12 فصل تدوین کردم، از تولد شهید طیاری تا شهادت این شهید. منتها فارغ از فصل بندی که مرسوم در هر کتابی هست، من این اثر رو در واقع با حرف اول شروع کردم که به نحوه آشنایی من در واقع با شهید طیاری میپردازه.
با هم آشنا بودید پس بیشتره؟
جانم
میگم این آشنایی در زندگیشون بوده بین شما و ایشان؟
بله، شهید طیاری در کنار من شهید
همرزم بودیم. اوه پس
بله،
خیلی نزدیک بودیم.
من بودم و ایشون در کنار من به شهادت رسید. منتها در انتهای کتاب هم یک حرف آخر دارم در واقع که حرف آخر سخنان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در توصیف و بهتر بگم در رسای شهادت این شهید عزیزه. سبک نوشتنش هم معیار و هم محاوره است. از سیر راوی در واقع همرزمان شهید، پدر بزرگوار، مادر بزرگوار شهید استفاده کردم، از خاطرات همسر بزرگوار شهید استفاده کردم و بخشی از خاطرات هم در واقع خاطرات خود من از سردار شهید حاج مهدی طیاری است.
بسیار خوب. در لشکر سارالله با هم همرزم بودید دیگه، درسته؟
بله.
بسیار عالی. یک جریانی به وجود آمده که برخی از نویسنده ها میان و در واقع روایت زندگی شهدا رو می نویسن. من توی اون چشم انداز داشتم به کتاب نگاه میکنم، ولی این خیلی خیلی متفاوته و قشنگ تجربه زیسته شما در همراهی با ایشانه، درسته؟
درست میفرمایید.
بسیار عالی. من از پس خواندن کتاب شما چه چهره ای از یکی از قهرمانان جنگ میتونم دریافت کنم؟ چه ویژگی در منش، روش و شخصیت ایشان بوده که این کتاب خیلی خوب اون رو برای ما روشن کرده؟
جناب محمدی عزیز، من اگر بخوام راجع به شهید طیاری صحبت بکنم بدون اغراق و زیاده گویی، سردار شهید طیاری واقعا یک اسطوره بود. هم اسطوره در شجاعت، اسطوره در مدیریت و فرماندهی در میدان جنگ و البته اسطوره در شجاعت و در مهربانی. میدونید جمع بین این واژه ها خیلی
سخته. آره، و جذاب. البته
من خودم اصالتا اهل زرند هستم و گردان خودمون رو هم داشتیم در دوران دفاع مقدس، گردان 411 سید شهدا.
بله.
این که من میرم به گردان 419 علی بن ابی طالب بچهای جیروف، یک گردان خدشکن و نامآور بود در لشکر 41 سارالله. مهمترین دلیلش نه خدشکنی و نامآوری این گردان، جاذبه و مهربانی شهید طیاری بود که منو به سمت ایشون کشونده بود. و شاید باورتون نشه، در دوران دفاع مقدس اون چیزی که مرسوم و برنامه بود در هر گردان نظامی یک روحانی میباید حضور داشته باشه که کارهای تبلیغی مثلا اون گردان رو انجام بده. برخلاف رویه موجود 29 روحانی از استانهای مختلف در گردان 419 بودن. این که من میگم شهید طیاری اسطوره مهربانی و جاذبه بود، دلیلش اینه. از قم، کاشان، تهران، همدان، اصفهان، شیراز، دوستانی که ما الانم باهاشون در ارتباط هستیم، اینها توصیف شهید طیاری رو که شنیده بودن همه مشتاق بودن که بیان لشکر 41 سارالله و گردان 419. شهید طیاری خدمت رو عرض بکنم که اولین باری که وارد جنگ میشه، میاد جبهه، سال 1360 که به عنوان آرپیجی زن میره جبهه سوسنگر و وقتی که بر میگرده میاد عضو سپاه میشه. دو سال به عنوان مسئول عملیات سپاه جیرفته، یعنی دیگه نمیتونه بره جبهه و نمیذارن، چون منطقه جنوب درگیر بود با یه سری شرارت‌هایی که علیه مردم اون منطقه صورت میگرفت و ایشون به اجبار در اونجا میمونه. سال 63 برای دومین بار ایشون وارد جبهه میشه. باز این که میگم از شگفتی‌های این فرمانده عزیزه، فردی برای دومین بار وارد جبهه میشه به عنوان فرمانده یک گروهان منصوب میشه. من این جملاتی که میگم از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است در واقع.
بله.
جلساتی که ما در واقع با فرماندهان داشتیم راجع به عملیات صحبت میکردیم و بحث میکردیم، خب طیاری هم به تناسب یه سری حرف ها میزد، یه سری فلش ها میکشید، سایر فرماندهان باش مخالفت میکردن، خیلی هم خیلی صریح میگفت این دفعه دومش اومده جبهه، تا به حال با دشمن دست و پنجه نرم نکرده، بلند پروازانه داره حرف میزنه. اما سردار شهید سلیمانی میفرماید من باورم بود که طیاری با این افق دیدی که داره، با جرأت و شجاعتی که داره، قطعا یکی از بهترین های لشکر 41 سارالله خواهد شد. جناب آقای محمدی، من فصل های این کتاب، خود با اینکه خودم با شهید طیاری بودم، وقتی که خاطرات زندگی این شهید رو مرور کردم و فصل‌های این کتاب رو نوشتم، بارها خودم رو سرزنش کردم که چرا بعد از 36 سال که از شهادت این شهید می‌گذره من تازه اومدم این اقدام رو انجام دادم و الانم باورم اینه که تمام فصل‌های این کتاب به واسطه جذابیت‌های خاص رفتار و عملکرد شهید طیاری قطعا خواندنی است و مورد توجه خوانندگان قرار میگیره. حالا چون اون زمانی که شهید طیاری نوجوان انقلابیه در سنین 16-17-18 و جلودار حرکت انقلابی مردم و جوانان جیروف و امرآباد میشه، چون اون زمانی که میاد در جنگ به عنوان فرمانده گردان ایفای نقش میکنه که اوج درخشش و نام‌آوری و افتخار آفرین شهید طیاری در واقع 4-5 عملیات مهم و شاخص دوران دفاع مقدسه. نمیدونم اگر فرصت هست من به چند موردش اشاره بکنم.
سپاسگزارم از شما. بیشتر دوست داشتیم با خود درون مایه کتاب، همین روایتی که فرمایش کردید، آشنا بشیم و چقدرم خوب که نور تاباندید قشنگ به چهره این قهرمانان بزرگ. برای ما بگید که در ادامه هم تصمیم دیگری دارید برای نوشتن؟
ببینید قطعا، اما اجازه بدید من این نکته رو بگم بعد سوال حضرت علی رو جواب بدم. اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
بین صدر شهید طیاری در مفهوم واقعی کلمه یک فاتح بوده، یعنی اولین تجربه شهید طیاری در عملیات فجر هشته که خب خیلی از مردم عنوان این عملیات رو شنیدن که شهر استراتژیک قاب رو متصرف کردیم، شجاعی ماموریتش این بود که پادگان قشله رو بگیره و تصرف میکنه، بلا فاصله با اینکه ماموریت یه گردان دیگه بوده پایگاه موشکی رو تصرف میکنه. یک حادثه ای در جنگ اتفاق افتاد در عملیات ولفجر 8 معروف به حادثه رسول بیش است که ارتش بعث عراق تعداد 400-500 نفرش در یک معرکه با ذلت به اسارت در اومدن. خالق این حادثه شهید طیاری بوده. در کربلا یک فاتح قلاویزان میشه، در فتح عملیات ولفجر در فاتح ارتفاعات خورنوازان میشه و من این خاطره رو بگم، در عملیات کربلای 5 ایشون کاری رو انجام میده، فاتح در واقع کانال استراتژیک ماهی میشه. این در خاطرات حاج قاسم هست، میگه زمانی که طیاری گفت من کانال ماهی رو گرفتم، من بلافاصله پشت بیسیم این رو به فرمانده کل سپاه آقا محسن رضایی منتقل کردم. همون موقع حضرت آیت الله هاشمی که فرمانده جنگ بود در اون مقطع، میگه دوش مکالمات بیسیم رو گوش میداد، نه حاج محسن باور کرد نه آقای هاشمی. میگه من مجبور شدم رمز رو بذارم کنار و در واقع بگم که طیاری الان کانال ماهی متوجه است کجاست؟ گفت مگه بعد از کانال ماهی پلای دوقلو نیست که ماموریت یه گردان دیگه بود؟ گفتم چرا؟ گفت من الان بعد از پلای دوقلو هستم. با حاج قاسم میگه من اگر جلوی طیاری رو نمیگرفتم تا دروازه بصره به کوب میرم. این عظمت این فرمانده شهید
بسیار
بوده.
خیلی متشکرم از شما آقای علویان عزیز. این روایت آخری که گفتید که اصلا من خیلی سر شوق آورد واقعا. هر روایتی از قهرمانان جنگ ما آدمی رو هم به فکر فرو میبره، هم اصلا جان دل آدمی رو تازه میکنه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علی علوی ها که با هم گفتگو کردید.
شما و همه همکاران خوبتون
براتون آرزوی تندرستی میکنم. سپاسگزارم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما.
طیاری حبیب سلام علیکم. تو رسیدی به چی؟ طیاری جان اون مختارآبادی چه بکن؟ اون بچه های حاج باقری هم برد اون چه روشن کردن؟ آتش علو کردن. بله بله خیلی خوب، برو انشالله سریعتر کارتو تمام کن، برو علیزاده رو تمامش کن انشالله.
بگه میادی نفس با تردیب رو برسن آجی آجی ایو همه میداد پسر میفرسن هستی رو علیه هستی رو میفرسن
صدای سردار شهید حاج مهدی طیاری فرمانده گردان 419 لشکر سارالله رو گوش کردید که در گفتگو به این نکته رسیدیم که ایشان به واقع یک فاتح، یک برنده بودن و آخ از این صدا. متشکرم که قغنوس رو گوش کردید، براتون آرزوی تندرستی میکنم. روزها به کامتان باد و خداحافظ.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
هوای مطبوعی داره خونمون،
آدمنده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
آدمنده.
هوا که شد تهمی انواع فن، دمنده. تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست، تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده. تصفیه ای فوق العاده است،
با دمنده نفس بکشی.
بیتا، نامی بی همتا از محصولات پروتئینی بهپرور. محصولات پروتئینی بیتا، بهترین انتخاب در سبد خرید ما. زندگی سالم همراه با غذای سالم. زنجیره یک پارچه تولید از تخم مرغ تا گوشت مرغ. با اطمینان خرید و انتخاب کنید. شرکت گسترش صنایع بهپرور.
خاطره‌های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستان از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا خسته شده انقدر که گشت.
به صورت ها بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
حسی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوای. او برای که دنبال چی؟ باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. یه برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم از کف قیمته. همه چی هم تکمیل تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست. بعد از میدون آزادیه. راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.